دی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده عزیز، در شماره نوبتی این مطالب را به شما پیشکش میکنیم. در شهر دوشنبه همایشی سرمایه گذاران خارجی از جمله صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه برگزار می شود. یک کارشناس امور مهاجرت سال 2015 را سال غارت مهاجران ارزیابی کرد و سال جاری بیشتر از 100 داوطلب از تاجیکستان به دانشگاه های سن پترزبورگ داخل شده اند. چهاردهم نوامبر در چهارچوبه روزی کسبی صاحب کاران در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کاران دوشنبه 2015 برگزار می شود. برای شرکت در این همایش صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه نیز دعوت شده اند. صاحب کاران وطنی و خارجی امکان خواهند داشت که با نمایندگان حکومت درباره شرط و شرایط سرمایه گذاری در تاجیکستان گفتگو کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان زرنگیز نوروز شاه.
محمد یگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید برای شرکت صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه و همچنین نخبگان بخش بازرگانی روسیه در این انجمن فهرستی را آماده کرده است. به گفته آقای یگمزاد، جلب صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه به سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان باری اول از زبان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صدا داده است.
در همه ملاقات ها پرزیدنت مملکت تاجیکستان به تاجیکان، به تاجیکستانیان مراجعت میکرد و میگفت که وطن اجداد خود را فراموش نکنند. اونهایی که امکانیت همکاری کردن و گسترش رابطه های اقتصادی و تجارتی دارند میتوانند که راحت به وطن بروند و در زادگاه خود کارخانه ها بنیاد سازند، کارخانه های مشترک روسی و تاجیکی براه اندازند. بنابراین میتوان گفت که این همین میوه همین ملاقات ها هم بود.
سالهای اخیر نمونه سرمایه گذاری صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه در تاجیکستان افزایش یافته است، گرچه این سرمایه گذاری ها تا حال با زادگاهی هر یک آنها محدود می شود. اگر در گذشته ها آنها بیشتر به ساختمان مسجد ها توجه می کردند و به این وسیله می خواستند اعتبار خود را در بین هم دیاران بالا ببرند، اکنون آنها درک می کنند که باید در آبادی دیار و تربیت جوانان بیشتر سهم گذارند. آقای ایگمزاد می گوید با نظر داشته این سالهای اخیر بعضی از آنها بیمارستان و مکتب ها را ساخته در اختیار هم دیارانشان گذاشتند. دلاور محیدین صاحب کاری ناحیه فرخور در جماعت غیرت با مبلغ 1.6 میلیون دلار یک مکتب زمانوی سه اوشیونه را برای 420 خواننده ساخت و حالا شاگردان مکتب در آن تحصیل را ادامه میدهند. این صاحب کار همچنین به نقشه گرفته است که در زادگاهش یک مرکز طبی نیز بنیاد کند. به این مرکز در مانگاه و زایشگاه داخل خواهد شد. همین طور فروخ شریف صاحب کار از ناحیه مسچه در زادگاهش به جز از کارخانه تصفیه پخته مکتبی را بنیاد کرده است. عبدالواحد قهارف نیز در اسفره یک مرکز فرهنگی و فروغاتی ساخته است. چون این روند نشانگری آن است که صاحب کاران تاجیک حالا توانی آن را دارند که در تاجیکستان در بخش های اقتصاد نیز از جمله در ساختمان کارخانه های خرد و میانه سرمایه گذاری کنند. به این دلیل حکومت به آنها رو آورده است و میخواهد پیش از همه صاحب کاران وطنی امکانات خود را به کار برند. چون این کار در تاریخ مهاجرت شهروندان بسیاری از کشورهای دنیا مشاهده شده است. ترکیه یکی از نمونه های روشن آن است که با کمک سرمایه گذاران ترک از اروپا و آمریکا اکنون این کشور با سرعت رشد اقتصادی خود دعوای عضویت در اتحادیه اروپا را میکند. فرقاجان اکراموف صاحب کاری موفق تاجیک در شهر اوفای بشقردستان میگوید مادامی که چنین همایش سرمایه گذاران برون مرزی با تشبث حکومت تاجیکستان برگزار میگردد، پس معلوم شود که حکومت شرایط و زمینه قانونی چنین سرمایه گذاری ها را برای آنها فراهم خواهد کرد.
تمام دنیا با اینوستر همه شرایط کرده میشد، همچنین باید دولت ما هم برای اینوستر آزادی کرده شود. حکومت خودشون که دعوت میکنند البته باید شرایط کنند آزادی کرده شود.
الکساندر کازلوف رهبری انجمن تاجیکستانیان روسیه در چوشیه نیز یکی از شرکت کنندگان همایش دوشنبه خواهد بود و میگوید که حالا تاجیکستانیان امکان دارند که بخشی از سرمایه خود را به تاجیکستان ببرند و در آنجا کارخانه ها بنیاد کنند. و چنین میگوید
پلاشکا چکاس بود تیم مومنتم щоб пообщаться с правительством и с президентом.
این همایش واقعا جای خواهد بود که امکان گفتگو با حکومت و رئیس جمهور را فراهم خواهد آورد و ما خواهیم دید که کدام پیشنهادها جلب توجه میکنند. من فکر میکنم که در این همایش ما به وحدت نظر خواهیم رسید.
دعوت صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه برای شرکت در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان در چهارچوب اجرای کنسپسیه جلب هموطنان به برنامه های رشد اقتصاد تاجیکستان صورت می گیرد. بعد از این دعوت ها سفارت تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه با هموطنان دید و بازدید ها تشکیل می کند. پس از فروپاشی شوروی شماره زیادی هموطنان به روسیه و کشورهای دیگر کوچ بستند و حالا آنها مثلا در روسیه بیزنسی خود را باز کردند و با صاحبکاری مشغولند. در دوام این سالها آنها نه تنها صاحبکاری موفق شدند بلکه با وطن خود تاجیکستان رابطه های تجارتی خود را برقرار کردند. آنها می توانند در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، ولی این نکته نیز بارها از زبان صاحبکاران صدا داده است که قانون های انداز تاجیکستان برای سرمایه گذاری دندان شکن است یا رشوه‌خوری در ساختارها صدی راهی آنها می شود. سفارت تاجیکستان در مسکو اعتراف می کند که بله، قانون های انداز در گذشته گاه صدی راه شدند، زیرا این قانون ها به تکمیل نیاز داشتند و گاه عنصر های رشوه‌خوری در ساختارهای گوناگون تشبث صاحبکاران برون مرزی را به مشکل روبرو کردند. آقای اگمزاد می گوید با وجود این، امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه در جریان سفرهای خود به منطقه های روسیه با صاحبکاران در این باره صحبت ها می آورد و تاکید می کند که برای جلب سرمایه گذاران خارجی و برای رشد نظام مالی و بانکی در تاجیکستان اصلاحات انجام گرفته است. حتی برای بهبود فضای سرمایه گذاری در نزد ریاست جمهوری تاجیکستان شورای مشورتی تشکیل شده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. رحمت الله مزاریف، کارشناس امور مهاجرت در کشور پرمی روسیه، میگوید که تقریبا 23 سال در روسیه کار و زندگی میکند و تا حال سالی را یاد ندارد که به این اندازه مهاجران کاری را در این کشور غارت کرده باشند. با نظر داشت قانونهای نوی مهاجرت که ماه اپریل و ماه نویبر سال 2014 قبول شد، به خلاصه رسیدن ممکن است که این قانونهای نو روند مهاجرت را به تنظیم ندار آورده اند، بلکه برای مهاجر سرگردانی های زیاد آورده اند و مهاجران برای رعایت این قانونها مبلغ‌های زیادی را از دست داده اند. آقای مزاریف می گوید
اون چیزی که من مشاهده کردم دنبالگیری همین روندهای مهاجرت هستم. سمی سال 2015 با عقیده شخصی ما سالی غارتکنی مهاجرانی مهنتی به شمار می رود. مبلغ های زیادی از آنها ستوندن با هر رو آنها رو در حالتی غیر قانونی نگاه داشتن. ممکن از روی فهمیدگی من همون مهاجر که به روسیه اومد ممکن یک 50%ش در حال حاضر در حالتی غیر قانونی در روسیه قرار داشته باشه. یعنی اونو در حساب مهاجرتی نیستن یا که یکون حجت های معین باید فعالیت مهنتی خود ندارن.
مزاریف عضو پلاته جمعیتی کشوری پرم می باشد و در یک مرکز تحقیقاتی با پژوهش روندهای مهاجرت مشغول است. وی به عنوان مثال می گوید بر اساس قرار حکومت کشوری پرم برای سپردن امتحان زبان روسی و اساسهای حقوق و تاریخ روسیه 7 مرکز باید باز می شد، ولی اکنون شماره چنین مرکزها از 70 عدد هم گذشته است.
این 70 هم گذشت. کدام تونست نتونست از پیجوی همه لیسنس همه فعالیت قبول کردن تستی رو گرفتن. مقصد چیست؟ مقصد مبلغ زیاد رو هر کی میخواد به دست آورد. هر کی میخواد که از حساب مهاجر کاری مزد معین به دست آورد. ببینید اگر همون 5000 روبل که مهاجر میسپرد، اگر من بفهمیدم که در حقیقت همین با بودجه فدرالی دولت میگذشت، اگر همه این مرکزوی تستی فرمای کمرسکی هستند، اینو با خزینه دولت یگان پولی سیو هم نمیگذارد. این همه با آدمایی که مثلا وجهی به خود کار میکنن همین است. از این دولت یگان فایده ای نمیبینم.
آقای مزاریف نمونه دیگری فریب را بازگو میکند.
من شاهد واقعه هستم. با همین نزدیکی یک مهاجر با من صحبت داشتیم و حتی اون با طرفی همون مرکز تستی نرفته، کدام مبلغ معینی رو با همون میونه رو داده است. انتظار اون است که سرتیفیکت رو میگیرد و چه درجه نقشه کرپسیونی. این منطق دارد یا نه؟ منطق ندارد. این فقط با مقصد یعنی به دست آوردن یعنی غارت کردن مهاجر و قول روسو پاپور دینی گومیگرانت.
سال جاری طبق قانونهای نوی مهاجرت مرکزهای مطابق شوی نیز باز کردند تا این مرکزها با مهاجران نو در باره قانونهای این کشور مشق و تمرین ها برگزار کنند. ولی در کشور پرم در این سمت نیز رهبران مرکزهای مذکور از پس گرانتهای دولتی و حکومتی یا سازمانهای خیریه می گردند و برای آموزش دادن مهاجران پول جمع می کنند، ولی وظیفه خود را اجرا نمی کنند. پس این پول ها کجا می روند و رهبرانی چنین مرکزها کیستند؟
شخصی که متصدی هستند به این مرکز فهمیش معین ندارن در برای مهاجرت فهمیش ندارن. ما صحبت کردیم هم روی اونو گرانت ها هستن دیگر چیز هستن اینو فیرم هستن تخورهای دولتی نیستن با دولت اتحاد نمیکنن فقط پارتنر دولت هستن همکار هستن.
با گفته رحمت الله مزاریف قانونهای نوی مهاجرت مهاجران را بیشتر بر رشوه‌دهی و قانون شکنی واداشتند. مهاجران علاج دیگری ندارند. مثلا مهاجر بعد از دریافت پتنت از یک کارخانه گواهنامه کار میگیرد. کارش در آنجا به پایان میرسد. به کارخانه دیگر میرود و گواهنامه نو نمیگیرد. ولی در خدمات مهاجرت همان گواهنامه کهنه باقی میماند و گویا آن اعتبار داشته باشد. در نخستین تفتیش چنین قانون شکنی افشا میشود و مهاجر در حالت غیر قانونی قرار میگیرد. شهر سن پترزبورگ یکی از مرکزهای علمی روسیه به شمار می رود و بعضی دانشگاه های این شهر از گذشته ها شهرت جهانی نیز دارند. سال جاری بیشتر از 100 داوطلب از تاجیکستان نیز به این دانشگاه ها داخل شدند و حالا تحصیل را در این شهر ادامه می دهند. در مصاحبه با ما فروخ ستاروف رهبر جمعیت جوانان دانشجوی سن پترزبورگ گفت سالهای اخیر از خود این دانشگاه ها هیئت ها به تاجیکستان می روند و بعد از امتحان داوطلبان را برای تحصیل قبول می کنند.
دانشگاه هایی که به تاجیکستان می روند از شهر سن پترزبورگ این دانشگاه های تکنیکی می باشد، یعنی با تکنولوژی کامپیوتری سرکار دارند، اختصاص هایی که در این ساحه دارند. خواهشمندان هم از تاجیکستان زیادند که به این ساحه ها بیان. سال گذشته نسبت به این سال در حقیقت کمی بیشتر قبول کرده بودند. این سال از 100 نفر زیادم گرفته باشند، لیکن نظر به سال گذشته کمتر است.
حیات همین دانشجویان نوآمده در سن پترزبورگ چی طور می‌گذرد؟
روزهای اولی که آنها می‌بینند از خانواده‌شان، از والدینشان دور میشن. اونایی که بعد از مکتب، بعد از ختم مکتب هستند، آنها با هر خیلی مشکلی ها دچار شدن. مثلا بعضی وقت میشد که آنها چون در تاجیکستان به یکان حجت میبرند بیرون از خوابگاه، آنها رو میکپند و میستانند و میبینند که کنی حجت کی هستی و میپرسند. آنها خودشان رو گم میکنند، نمیدونند چی گپ زنند. در این مشکلی ها یاردن میکنند که آنها رو فردیند و میفهمانند که آنها دانشجوی هستند و در همین دانشگاه میخواهند. دویون مشکلی این مشکلی که از خانه دور است، چیزی که در خانه آنها آزاد میکردند. در اینجا اکنون کمتر با قانونهای روسیه باید رفت و آمد کنند. همین چیزهای هم با آنها مشکلی ها پیدا بکنند.
آیا جمعیت جوانان و دانشجویان تاجیکستانی سن پترزبورگ در خود دانشگاه ها هم با همین جوانان تاجیک ملاقات ها برگزار میکند؟
بله، در اول سال ما آنها رو سرجمع میکنیم و پیش از به خوابگاه جا به جا شدن ما اول به دانشگاه آورده حجت های آنها رو تیار میکنیم، یعنی حجت هایی که باید بقید گرفته شوند و حجت های تیبی گیرند و آن صورت هایی که لازمی برای حجت های آنها استودینچسکی بلیت. اول آنها رو همشون رو تخت کرده سپاریده، بعد ما هر یک دانشگاه به خوابگاه خودشان برای که ما پیشکی روی خط داریم کدام دانشجوی به کدام خوابگاه باید رود. ما آنها رو جابجا کرده و با همین تمام نمیشد، یعنی ملاقات ما نه با دانشجوی خوانه با دانشجوها تمام نمیشد. در مدت خواندن هم اون مشکلی که پیدا میشد ما حرکت کرده ملاقات کرده با دانشجوها، با مدیریت دانشجوها حل میکنیم.
و آیا در اختیار جمعیت شما فهرست یا نامی همه دانشجویان هست که مثلا چقدر در کدام دانشگاه تحصیل میکنند و نام به نام هم شاید شما داشته باشید؟
بله، هر سالی که آنها داخل میشن پیش از همه یک نسخه به نام جمعیت ما و یک نسخه دیگه به وزارت معارف جمهوری تاجیکستان میفرستند. کدام دانشجوی ها کجا داخل شدند، با کدام اختصاص ها میخوانند و پیش از همه با دو دانشگاهی که تکنیکی هستند و با دو دانشگاهی که از همه زیاد قبول میکنند. این یکی از آنها ایتما هست دانشگاه، دیگری آنها دانشگاه دولتی الکتروتکنیکی سن پترزبورگ.
شما شاید با استادان دانشگاه ها هم ملاقات میکنید، فکری آنها درباره دانشجویان تاجیک چی هست؟
دانشجوی های ما پیش از همه با تربیه هستند و آدمی کلانسال ها را حرمت میکنند. این یکی از آنها نه فقط تاریخ، بلکه آنها بعضی وقت شکایت هم میکنند که بسیاری آنها با زبان مشکلی دارند.
از مکتب ها و از کالج ها و از لیسه های گوناگون تاجیکستان به اینجا برای تحصیل میآیند. شاگردان کدام مکتب ها بیشتر در اینجا موفق تر هستند در تحصیل؟
پیش از همه لیسه های مخصوص مثل لیسه خاتم طبه و دیگر لیسه‌هایی که با دانشگاه‌ها همکاری دارن و دانشجویی‌هایی که از همون لیسه میان خیلی اونها رو تعریف می‌کنن و سطح دانششون هم خیلی خوب است.
مصاحبه بود با فاروق ستاروف، رهبری جمعیت جوانان دانشجوی سن پترزبورگ. شنونده عزیز، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به پایان می‌برم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، میرزای سلیمپورم با نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. این نوبت مهمانی ما ابرار نظرو، فرزند آوازخوان معروف دلیر نظرو است که نخستین آلبوم ترانه‌هایش را برای نشر آماده می‌کند.
اشکی چشمات ریخته ریخته درگیره بانم.
ابرار نظروف فرزند آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظروف بعد 18 سال نوازندگی به آوازخوانی رو آورده، حالا در صدد تهیه نخستین آلبوم ترانه هایش می باشد. ابرار نظروف که 31 سال دارد، در دوشنبه به وای رسیده در مسکو زندگی می کند و در آلماتا کار می کند. او تا کنون در گروه های سره زفربند و همچنین همراه پدرش گیتار می نواخت، ولی بالاخره تصمیم گرفت که آوازخوانی را شروع کند و در یک هفته گذشته دو ترانه اش را وارد بازار کرد. ترانه اشک چشمات که ابرار به زبان تاجیکی خوانده است روز 23 سپتامبر و ترانه جیون که او همراه با امکبچه‌اش پرویز نظروف به زبان شغنی اجرا کرده است روز 27 سپتامبر نشر شد. دلیر نظروف از جمله انگوش شمار استادان صاحب مکتب استراده تاجیکی با شمار می رود. پسر عمک او پرویز نظروف نیز کسب آوازخوانی را پیشه کرده، حالا از خواننده های مطرح در قزاقستان است. همینطور دو فرزند دلیر نظروف، ابرار و مهربان، نیز کسب پدر را انتخاب کرده اند. سلاله های هنری در تاجیکستان یک انعنه رایج است. معروف ترین نمونه های شبنم سوریا و فرزانه خورشید، دختران آوازخوان شناخته سوریا قاسم، نازیه و محمد رافع کرامت الله، فرزندان آوازخوان روانشاد کرامت الله قربان، قیجک نواز معروف مدولی ایسایف، پسر گلچهره صادق و صاحب قران و جاویدان نازیم، فرزندان ظفر نازیم، فرزندان و اینک نبیره های آدینه هاشم، جانی بیگ، پسر جورابیک مراد و تخمینا نیاز و نبیره بوی محمد نیازوف می باشند. ابرار نظروف که حالا راه پدر را پیش گرفته است، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت او یگان معلومات ویژه موسیقی ندارد، بلکه یگانه دانشگاه زندگیش مکتب پدرش دلیر نظروف بود، مکتبی که به گفته ابرار برای او بالاتر از تمام دانشگاه های دنیاست. گوش دهیم به صحبت ابرار نظروف. این نخستین ترانه های ثبت کرده شما هست، چون تا جایی می دونیم تو امروز بیشتر گیتار می نواخته.
نخستین ترانه نیست، برای اون که با برادرم پرویز ما خیلی یک جو ترانه ثبت کردیم و خوندیم سرودویت با هم. خودم تنها که یک 6-7 ترانه دارم، چون این از البومی که باید این شال خدا خواهد برایت، این از اون البوم است که من الان در آلماتو هستم و این ربوت این رو ندیدیم البوم.
این البوم یکم است نه؟
این البوم اولین است.
نامش چی هست؟
نامش فکر میکنم نامش ممکن که من مانم سترون سودیبی، سترینگز آف فید.
رشته های تقدیر یعنی؟
بله بله. برای چیگه همه چیزی که هست با این زیل های تور بیتور، اما اون چیزی که امروز میشنوید همه این امین زیل های تور همه با این چیز آورد ما را. بسیار کار بسیار است با هر یک سرور، و برای اون که میخوام که هر یک سروری که برایت باید خیلی دیگرگونه باشد، که یک زینه برای ملجوش، یک زینه پایه باشد که کمکک دیگر باشد، که او یک قدم اونا ایسیات این سرود دیگر است. هر یک صدایی که در اون سرود است، هر یک متن، استیل، اما چیز دیگرگونه است. مانند نیست با هم دیگر، یک سرود با یک سرود اصلا مانند نیست. همش رنگی دیگر است، همش با انرژی دیگر است، انرژی دیگر دارد، قصه دیگر دارد، عشق دیگر دارد.
کی میبرد این آلبوم؟
خدا خواهد این آلبوم بعد از سال نو بسیکرم.
ابرار فعلا در آلماتو کار زندگی میکنید؟
زندگی میکردم پیش در دوشنبه، الان در مسکو زندگی میکنم، آلماتو کار میکنم با برادرم پرویز جان، مهربان جان، برادر خودم. این آلبومی اولام اینجا کار میکنیم.
استاد دلیر نظرف چند فرزند دارد در مجموع؟ شما هسته مهربون؟
من مهربون، دوران، نادرمو.
و روح پدر کدام شما گرفته؟ شما و؟
منو مهربون، برادرم دوران او میلیسانیر است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان، اما او خیلی هم سرود خوب میخواند. او هم یک دیسک دارد، او هم یک دیسک ثبت کرد. او هم صدای خوب دارد و بسیار تالنت خوب است، اما او دوست دارد میلیسه بودند. الان وده شهر دوشنبه او جو کار میکند، خوب کارش را خوب اجرا میکند.
خوب، از خواهرها چی؟
خوردکی نادرما است که اینجا از درآمد است و الان که اینستیتوت تمام کرد فکر میکند، در فکر کفتوکو است که کجا این یوش هستن نوزیگی، فکراشون بسیار است.
هنرمند شدن نیست مثل شما؟
نه. وای که همه چیز اسم میکند برای چی کس خودی در موسیقی بسیار فکوس زیبا دارد، بسیار سرودای عجایب. گاگا با من میموند میگوید برو در این سرود گوش کن چه خیل است چه طور است، اما کما کک رویه های خودش رو دیگر گیریست. من دو تا برادر با این رویه رفتم بس است.
در یک صحبتون گفته بوده که پدرتون دلیر نظر شما رو مثل کبوتر زیر بال تربیه کرد، اما در مسئله ایجادیات بسیار سختگیر بود. حاضر نظرشون با ایجادیات شما یا با ایجادیات مهربان چگونه است؟
مهربان که آلماتو است. مهربان راستی گپ، من که اما وقت که من با او بودم با او مینه وقتم ما که در تاجیکستان زندگی میکرد. ما که در تاجیکستان مهربان با مادر و خواهر خوردی در آلماتو زندگی میکرد و مهربان خودش خود را کلان کرد، خودش دوستان خود را پیدا کرد، با او دوستان خود را همه اشان را آموخ کرد با اینسترومنت های موسیقی و گروپ کرد برای خود. خودش را چیز کرد مهربان.
اما شما چی؟
من که باشم بسیار وقت من با پدر بودم، برای چی او در دوشنبه بیزیست من همیشه با او بودم، کنسرت ها می دادیم پستیانا که در تگی بولش بود. هر یک سخن او، هر یک روز من، این مثل یک مکتب بود برای من. برای اون که من که خودم میگفتم همیشه پدر من میخوام از همه گیتاریست خوب شم، وای که میدید خواهش من رو دیسپلین منم حتما فخ میشد. اگر تو اینو میخوری تو مگرم بسیار با خود کار کنی، تو فکر میکنی اون کسانی رو که تو دوست میداری و خوشت میاد از نواختن اونو و خوندن اونو، تو فکر میکنی که اونو از مادر تولد شدن و سرازو گیتار گرفتن و سرازو خوب نواختن. نه، مثلا من از خوردی از 13 سالگی وقتی که گیتار رو گرفتم، من مثل پسرانی که الان پیش از این مثل میرفتن اینجا و اونجا مثل دیسکوتک میرفتن و گوش شب و روز خود دوستو رقص میکردم، من این خیلی نداشتم، من گیتار داشتم و میدونستم که اگر خواهم یاد گرفتن نواختن خوب نواختن، این خیلی نه کمکت نواختن رو با این چیز کردن نه. برای چی که من میدونستم که پدرم که دلیر است حتما در کتفوی من عبیازن است بسیارتر است، برای چی که تو امروز او چی کاری میکرد همه بود با نوی شما رو نفره نه.
بله
ای که تو که я выйду, сразу все взгляды, все на меня будут. И все будут думать, а ну что это выдаст? Порой мне ответственность бесер, порой мне бесер. Ман амун вахт азсе за сологи, то ровно диступань сологи, бо гитар, джудо на мешудам. Хамеша бо гитар, да студиум, шап, то руз, 24 саат не на ухтам.
Дарим байн, ошик хам наши дед, як он бор?
یک دو بار همی خیلی بود که من جوش بودیم که خون می جوشد، بعد دل بوی می شد، یک کسی می بینی عاشق می شد. یک بار همی خیلی بود که یک دختری رو دیدم که خیلی با او مهر پیوند کردم. اومدم با پدرم گفتم، پدرم گفت خب پسرم گیتار رو موند. من گفتم بروش، گفت موند تمام، یا دختر یا گیتار. موزیکا دو چیز ندارد. مون گفت تمام، دیگه دست نزن با گیتار. بعد می اومدم می گفتم گیتار گرفتم اونم موند. گفت نه، وقتی که گیتار بود درون دلت در اومد، وقتی که تو باز فهمیدی که تنها گیتار است، تنها موسیقی، بعد من با تو اجازت میدم. الان در دلت دیگه آدم است، او وقت نمیفهمیدم او چی میخواد به من بگوید. بعد الان که 31 سال هستم عذر من، الان من میفهمم که او هم هر یک گفی او، هر یک سخنی او، هر یک چیزی که او به من میگفت امروز، این همه چیز روز بود و همه چیز یک قصه زیاد و یک مهر پدری زیاد دارد درونش. کمکت که کلان میشوی بعد میفهمی که حقیقتاً موسیقی همه خیلی چیز است که یا تو خودت پره میسپوری با او.
شما در سن 31 بعد 18 سال نوازندگی بالاخره اگر شود اینطور گفتن جرأت کردید که آواز بخونید. سبب چنین طول کشیدن این تصمیمتون چی بود؟
فکر میکردم و میدونستم که من تو صحنه باید نبرویم. میگفتم برای چی تو صحنه نمیبرو، برای چی سرود نمیخونی؟ خوب تو باید خونی. من گفتم نه، برای چی که من نمیدونم چی خونم. برای من برآمدن صحنه و به صحنه کلام و سرود خوندن این باید تو دانی چی باید تو خواهی به مردم گفتن. یک قصه به او نوکنه که این قصه زندگی او رو دیگرگونه تمکه کند. مثال ما فخر میکنیم که ما مثال دلیر نظر داریم، ما فخر میکنیم که مثال ما دولت من خوالت داریم، دیگر زیاد زیاد آدم ها داریم، زیاد زیاد آدم ها داریم که در صنعت تاجیک نقطه خوب ماندگی هند. اون نقطه اونا با خون و جگر و با همه چیز اونا وابسته است. این آدم هایی که امین از بالا که آمدن با یک زدچف آمدگی این رو، با یک چیز آمدگی هند که باید یک چیز رو ایواز کنن، باید یک چیز رو به این زمین و به این خلق سپارند. یک سپارش قطعی اینا آمدگی هند. فقط که سپارش اینا رو با واسطه سنت تا اینا چیز کردن. این بسیار خوب است. وقتی هر یک سنتکار اگر تو سنت تازه با دل صاف، با مهر، با محبت، وقتی که تو صحنه عاشق می شود و صحنه می برود و با مردم این دل و این مهر محبت رو با واسطه سرود و نغمه گیتار و تار و فرق نیست چیزی باشد، با همه مردم می تواند در یک لحظه برساند. مثلا من اگر فکر می کردم فکر پول یک چیزی است که او حتما موین است. مثلا او نبود، نیست و اولام نیست. برای من فقط یک چیز مهم بود که من باید پروسته پک به صحنه نبرویم، باید یک چیز از راستی من داشته باشم که باید کس قصه کنم. الان که اما سرود که شما شنیدید، اما سرود ها هر یک سرود این هر یک قصه است. این قصه است که سال و سال تو دلم جمع میشود. این سرود ها با من ده ها سال میخوانم، ده سال کم اگر نباشد ده سال دران من با گیتار برای خودم، برای دوستانم میخوانم، برای خیش و تبارم میششتیم در یک دیاجدین و یک جشت میخوانم. اما به صحنه کلون نمیبرامدم، اما میگفتم برو چیتون نمیبرام. من میخواستم یک چیز نو. الان که من اسم میکنم که من باید خوانم، اسم میکنم که وقتی من آمد.
میشود در پایان صحبت چند پاره از همان ترانه اشک چشمات زمزمه کنی برای شنونده های ما؟
اشک چشمات ریخته در گریبانم، از سرشکی دیدگانم سینه بریانم. اشک چشمات ریخته در گریبانم، از سرشکی دیدگانم سینه بریانم.
شنوندگان عزیز، اینجا می رسیم به پایان نشر نوبتی مجله مهمان آزادی. یادآور می شوم که همصحبت ما این دفعه بود ابرار نظروف، پسر آوازخوان معروف تاجیک دلیر نظروف. ابرار نظروف فعلا در شهر الماتای قزاقستان نخستین آلبوم ترانه هایش را برای نشر آماده می کند. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
عشق چشما ریخته در گریبانم، bir yana. Aşkı çeşme rehta rehta dar gire bana.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.